سوم شهریور 95 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ختم نبوت بود. یه اشکال دیگری که شده است و این اشکال را هم میبایست جواب بدیم در بحث ختم نبوت، اشکال این است که تا اینجا ما در اول بحث نبوت ادله ای را آوردیم که احتیاج داریم به پیامبر، احتیاج داریم که انبیا بیایند و بشر رو هدایت کنند. مستشکل میگرد شما در اول بحث نبوت ادله ای رو اقامه کردید نسبت به احتیاج بشر نسبت به انبیا. یه وقتی میرسید به نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به نبوت محمدیه که میرسید، یه مرتبه میگید دیگه ما پیغمبر نمیخوایم، دیگه احتیاج به آمدن پیامبر نیست. پس اون همه ادله ای که اقامه کردید که بشر احتیاج به پیامبر دارد، چجور وقتی رسید به نبوت محمدیه شما ادله خود دور رو منکرید، میگین نه دیگه پیغمبر نمیخواد. اگر پیغمبر نمیخواهی خود اول نمیخواد، اگر میخواهیم پیامبر را خب بعد از نبوت محمدیه هم میخواهیم. چه شد که تا نبوت محمدیه شما میگید ما احتیاج داریم به آمدن پیامبران، به نقطه نبوت محمدیه که میرسید میگید خیلی خوب از این به بعد، یعنی بعد آمدن پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، ما دیگه احتیاج نداریم پیغمبر بیاد. مستشکل که انه میگوید این یه تناقضه، به قول امروزی ها یه پارادوکس، یه چالشه. از یه طرف میگیم ما انبیا رو احتیاج داریم، به یه نقطه که رسیدیم میگم نه دیگه احتیاج نداریم، نمیخواهیم پیامبر، نمیخواهیم. یا شما پیامبران رو ادله نیازمندی به پیامبران جاری و ساری است، الیوم قیام جاری و ساری است. پس بعد از نبوت محمدیه هم ما پیامبر رو میخواهیم، یا ادله نیاز به پیامبران جاری نیست، از اول جاری نیست. چطور وسط کار که میرسیم عوض میشه مطلب؟ که اشکال جوابش این است بابا، به خاطری که دلیل عوض میشه، موضوع عوض میشه. وقتی موضوع عوض شد حکمم عوض میشه. خانم بارداره میرد پیش دکتر چی؟ زنان و زالمان. خیلی خوب، بعد اینکه وضع هم بشه کرد بازم میره پیش دکتر زنان و زالمان. کسی لا سمح الله سرطان داره، میره پیش دکتر و معالجه و درمان و خوب میشه، درمان جواب میده الحمدلله خدا شفاش داد. خیلی خوب، بعد اینکه خدا شفاش داد بازم درمان ادامه میده؟ بله. شما چربیتون بالاست، رفتیم پیش دکتر، دارو داد، رژیم داد، درمان کردید، آزمایش های کودردی، چربی شما یا قند شما شد نرمال. بعد اینکه به وضع عادی بازگشت، آیا بازم شما قرص چربی و قرص قند مصرف میکنید؟ نه دیگه. ترجمه میکنید؟ یعنی یه وقت شما به جایی میرسید که موضوع عوض میشه. اگر رسیدید به جایی که موضوع عوض شد، خب به خود به خود حکم عوض میشه. ما میگیم ادله نیاز به پیامبران جاریست تا نبوت محمدیه. به نبوت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم که رسیدیم، موضوع عوض میشه. دیگه بعد پیامبر خاتم ما احتیاج به هیچ پیامبری نداریم. چرا؟ چرا دیگه احتیاج به پیامبر نداریم؟ دلیلاشو بشنویم. توجه کردید؟ به این ادله‌ای که خدمت شما عرض میکنیم میگیم دیگه بعد از نبوت محمدیه ما احتیاج به پیامبر نداریم و لذا باب نبوت ختم شد، مهر شد، بسته شد، دیگه پیامبری نخواهد آمد. چرا بعد نبوت محمدیه ما دیگه احتیاج به پیامبر نداریم؟ ادلهشو برای شما میگیم. دلیل اول، این ادله رو که جواب شبهه معلوم میشه. دلیل اول این که آقا این دین یه دینی است که یعنی دین محمد اسلام صلی الله علیه و سلم، اسلام آیینی است که برای بشریت آمده است به نحوی که همه جهات زندگی بشری رو تضمین میکنه. یعنی دینی است که ببینید بشریت دو بار داره، مادیت و معنویت. چه دارد؟ بفرمایید که نیازهای روحی دارد، نیازهای جسمی هم دارد. توجه میکنید؟ بشریت و لذا اگر یه آیینی باشد فقط نیازهای دنیایی را، نیازهای مادی بشر رو تعمیل کند، این آیین ناقص. اگر یه آیینی باشد فقط نیازهای معنوی و جنبه های اخروی بشر رو تعمیل کند، اینم ناقص. دین محمدی اسلام هر دو نیاز بشر رو بهش توجه کرد. میگه از دنیا مزرعت و آخر، میگه من لا معاش له لا معاد له. مال در قرآن کریم قوام انسان ها دانسته شده است، یعنی به دقت نسبت به دنیا توجه کن. هیچ به کسی توصیه نمی کنه دنیا تو فراموش کن، زندگی تو فراموش کن، زن و بچه تو فراموش کن، نه چنین توصیه هایی ندارد. بلکه توصیه میکنه که تمام بفرمایید این افراد از زن و بچه و مال اینا به گردن تو حق دارن و تو باید رسیدگی کنی. حتی مروت رو میگه یکی از مراتب مروت رسیدگی به ماله، که کسی اموالش رو مورد رسیدگی قرار بده که اموالش رو به سوددهی بندازد، به جریان بندازد و ازش استفاده کنه. پس هم دنیای مردم رو بهش توجه دارد، هم نیازهای مادی مردم رو بهش توجه دارد، هم نیازهای معنوی. در دنیای غرب امروز نیازهای مادی بشر تأمین شده، اما نیازهای معنویش تأمین نشد. بشر در دنیای فهم یک گمشدگی بزرگ دارد به نام ایمان، به نام معنویت. این گمشدگی بزرگشه و به دنبالش میگرده. در شبه قاره هند و آیین‌هایی و عرفان‌هایی که در شبه قاره هند و خاور دور داریم، خب در اونجا شما ممکنه معنویت داشته باشید اما هیچ توجهی به دنیا نیست. یعنی اینایی که به دنبال معنویت میرن میشن تارک و دنیا، دنیا رو ترک میکنه. در اسلام جمع بین این دو شد، یعنی میگه شما باید توی دنیا زندگی کنید، حالا که باید در این دنیا زندگی کنید برای این دنیا برنامه دارم. از اون طرف میگه شما زندگی منحصر به این دنیا نیست، جهان آخرتی هم هست، معنویتی هم هست، برای معنویت شما هم برنامه دارم. این میشه یه دین کامل، یک دین و آیین کامل برای هم دنیا، هم آخرت، هم زندگی معنوی شما، هم زندگی مادی شما طرح و برنامه به شما میدن. خب این میشه یه دین چی بفرمایید؟ یه دین کامل، یعنی همه جهات بشری درش لحاظ شد. ببینید مثلا در آیین اسلام، در مسیحیت، ببینید در مسیحیت چیزی که سفارش میشه این است که کشیشان، راهبه ها، اینا ازدواج نکنند. خیلی خوب، یعنی ازدواج نکردن یک فعل مطلوب است، مستحب است در آیین مسیحیت، اما مردم عادی میخوان ازدواج کنن ازدواج. در اسلام هیچ مطلوبیتی ازدواج نکردن ندارد، هیچ مطلوبی، نه نسبت به زن، نه نسبت به مرد. توجه میکنید؟ بلکه مطلوب این است که هم زن و هم مرد چی کنه؟ ازدواج. ان نکاح و سنتی فرمود، در جهو فرمود. پس بنابراین ازدواج مطلوب. خب شما رو قرائز انسان ها که بیارید، زندگی بشری هم بر اساس ازدواج، بر اساس قانون خانواده است. اگر ازدواج و کانون خانوادی نباشد زندگی شکل نمیگیرد، نه برای مرد شکل میگیرد نه برای زن. ببینید یعنی اونچه که عنوان قانون دارد همه جهات درش لحاظ میشه، هم جهات مادی، هم جهات معنوی، هم بفرمایید که دنیایی، هم آخرتی. لذا ما به این میگیم یه دین کامل، یه دینی است که اعتقاداتش، اصولش، قواعدش، احکامش، تمام قابلیت‌های انسان، استعدادهای انسان، احتیاجات انسان را در نظر گرفته و برای تمام اینا چه دارد؟ نکاتی را دارد، برنامه دارد و مطلب ارائه می‌دهد. این دلیل اول. وقتی شما یه آیینی دارید که کامله، میخوام چیکار کنید دیگه؟ وقتی آیین دون، دین دون کامله، دیگه احتیاجی ندارید دین دیگه بیاد تکمیلش کنه، خودش کامله. وقتی کامله احتیاج نیست آیین دیگری بیاد و اون رو تکمیل کنه. این دلیل اول. دلیل دوم، یکی از ادله ای که نبوت حال گذشته تجدید می شد، این بود که کتاب آسمانی اونها از بین می رفت یا مورد چه قرار می گرفت؟ تحریف قرار می گرفت. در نتیجه کتاب آسمانی که از بین می رفت یا مورد تحریف قرار می گرفت، احتیاج بود پیامبر جدیدی بیاید با کتاب آسمانی جدید. نسبت به قرآن کریم که کتاب آسمانی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است، این کتاب آسمانی از بین نرفته است، مورد تحریف قرار نگرفته است. خب پیامبر دیگه میخوام بیاد چیکار کنه؟ این کتاب آسمانی سر جاشه. در بعضی از روایات بوده 313 کتاب آسمانی بوده است از پیامبران گذشته. شما چند تا از این 313 تا رو میتونید الان ارائه بدهید؟ چند تا شد غیر قرآن؟ غیر قرآن کریم که موجوده از کتاب‌های آسمانی گذشته چی رو میتونید ارائه بدهید؟ هیچ. میگید تورات، عهد عتیق، عهد عتیق هم تحریف شده، هم مثلا عهد عتیق در تورات را در زمان بخت النصر تمام نسخه های تورات را از بین برد. اسکندر مقدونی و بخت النصر تمام را اینا از بین بردن. بعد از اینکه کوروش پادشاه ایرانی بابل رو فتح کرد، یهودیان رو آزاد کرد، یهودی ها از نو نشستن تورات رو نوشتن. تو تاریخ خودشون هست که نوشتن تورات در زمان کوروش واقع شد. کوروش بهشون اجازه داد بشین این کتاب آسمانیتون رو بنویسید. خب طبیعی است یه کتاب آسمانی که از بین رفته، نسخش دیگه نیست، حالا میخوام بشینن بنویسن، لامحالت و چاره چه میشه؟ لامحالت بعضی از اون چیزا دیگه یادشون نیست که بنویسن، بعضی را اشتباه مینویسن. پس هم تحریف شده، هم اصلا از بین رفته، دوباره به دست یهودیان نوشته شد. و اما انجیل، شما اناجیل اربعه‌ای که دارید که هیچ ربطی به عیسی نداره. اینا تو بحث نقد مسیحیت گفتیم، مفصل توضیح دادیم. اینا ربطی به عیسی ندارن. اینا گزارش های شاگردان و شاگردان شاگردان عیسی است نسبت به زندگی عیسی. این اناجیل اربعه امروز کاری به انجیل مسیح ندارد. لذا خداشون هم نمیگن انجیل مسیح، میگه انجیل مرقس، انجیل یوحنا، انجیل کی؟ لوقا. نمیگن انجیل مسیح، خداشون هم اقرار داره. پس بنابراین 313 کتاب آسمانی بوده است پیامبران خدا آوردن. بشری که معاصر اونا بوده است نتونسته است از کتاب خدا مراقبت کنه، حفاظت کنه. کتاب‌های آسمانی از بین رفته تا رسید به قرآن محمدی صلی الله علیه و آله. وقتی به قرآن محمدی رسید، قرآن محمدی باقی مونده. خود خدا تعهد کرده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. خودش تعهد کرده حفظ کنه، باقی مونده، تحریفی نشده، به دست ما رسیده. بنابراین پیامبر دیگه بیاد چی کنه؟ کتاب آسمانی دیگه میخوام چی کار؟ آخرین کتاب آسمانی به حمدالله از تحریف و از بین رفتن مصون مانده است. دیگه پیغمبر نمیخوام بیاد کتاب آسمانی بیاره، این کتاب آسمانی موجوده. دلیل سوم، دلیل سوم این است که مخاطبان پیامبر کسانی بودند که پیامبر موفق شد چه کنه؟ پیامبر موفق شد مذهب خودش را در تا زمانی که خودش زنده است ترویج و گسترش بده. شما ملاحظه کنید مخاطبان موسی، پیروان موسی، قوم بنی اسرائیل، موسی اونا را از دست فرعون نجات داد، از رود نیل چه کرد؟ عبور داد. اینا همه با اعجازه دیگه. دشمنشون رو موسی غرق کرد، فرعون غرق شد. موسی 40 روز رفت در کوه چی؟ تور. 40 روز موسی رفته در کوه تور، اینا چه شدن؟ کوسانی پرش. سامری آمد و عجلی درست کرد و اینا تبدیل شدن به گوساله پرست. 40 روز غیبت کرد. نوح، برید قبلش، نوح پیامبر 950 سال مردم رو دعوت کرد، درسته؟ قرآن میگه دیگه. چقدر بهش ایمان آورده؟ یکش یاد نشده. تمام چه میکرده؟ نوح رو به باد مسخره میگرفته. خیلی خوب، هیچ انتاجی نداشت. اینم مال نوح. حضرت ابراهیم پدر توحید را نمرود به آتش انداخت، یک نفرم نگفت چرا اینو به آتش میندازی؟ همم ساکت بودن. درست شد؟ خب شما ببینید عیسی مسیح کی بهش ایمان آورد؟ چند نفر حواریونش بودن؟ حواریونش به زور عددشون به دو رقم، عدد دو رقمی میرسید. توجه میکنید؟ یعنی مؤمنین به عیسی از یه عدد دو رقمی تجاوز نمیکردن. در 15 تا حواریون عیسی بودن، بقیه ایمان نیاوردن به عیسی. اما پیامبر خاتم آمد از مکه به مدینه و در مدینه یه حکومت تأسیس کرد، مردم به او ایمان آوردن، تمام شبه جزیره حجاز رو در زمان حیات قدرت پیامبر گرفت. سال 10 هجری که پیامبر حج مشرف میشد، عدد حجاج را قریب به چقدر میشمارن؟ قریب به 100,000 نفر میشمارن عدد حجاج. توجه میکنید؟ یعنی پیروان این پیامبر تمام شبه جزیره رو گرفتن و از شبه جزیره پیامبر تازه پیام میدن برای پادشاهان کشورهای مجاور، برای کسرا پادشاه ایران، برای امپراتور روم، برای پادشاه حبشه، برای پادشاه مصر. ترجمه کنید؟ برای تمام پادشاهان ماست. یعنی قدرت اینقدر زیاد شده که دارد در عرض جهانی عرض اندام میکنه قدرت پیامبر. یعنی به کسرا امپراتوری بزرگ ساسانیان داره میگه یالا به من ایمان بیار، اگر ایمان بیاری تاج و تخت تو چیه؟ محفوظ است. اما اگر ایمان نیاوردی نه. و لذا دختر خسرو پرویز، حالا دخترش یا نوش، وقتی که به اسارت به مدینه آمد، درسته در زمان خلیفه دوم دو تا دختر آوردن از خسرو پرویز تو مدینه، دختره وسط مردم فریاد زد سیاه باد رویت ای پرویز. خسرو یعنی شاه، پرویز حالا اسم یا پدرشه یا جدشه. سیاه باد رویت ای پرویز، عمر تازیانه بلند کرد که این دختر رو بزنن. امیر المؤمنین گفتن چیکار کرد؟ به تو چیزی نگفت؟ اهانت به تو بکرد که تو تازیانه جد خودش رو دشنام داد؟ این میگه ای پرویز که نامه رسول خدا رو پاره کردی، روی تو سیاه باد. اگر تو اون نامه رو پاره نکرده بودی و ایمان آورده بودی، الان ما به اسارت به مدینه نیامده بودی. تو اون کار رو کردی، نامه پیغمبر رو پاره کردی، ایمان نیوردی، نتیجه این شد که ما در جنگ شکست خوردیم، ما رو آوردن مدینه اسیر. بعد هم که خلیفه دوم اینا رو در وی میخواست بگذارد که بله بفروشم به عنوان کنیز، امیر المومنین فرمودن اینا فروخته نمیشن، اینا بزرگزادگان شاهزادگان، آزادشون میگذارید، هر کسی رو خواستن تو مسجد برای چی؟ ازدواج با خودشون انتخاب کن. حالا جوان های مسلمون داخل مسجد نشستن، این دوتا دختر آزاد برن هر جوانی رو خواستن اختیار کنن، اون جوان میشه شوهر اینا. که از این دوتا یکی کیو انتخاب کرد؟ یکی؟ امام حسین رو انتخاب کرد، یکی هم محمد ابن ابی بکر را. که امام حسین بله این خانم امام سجاد رو به دنیا آورد، علی ابن حسین رو، و محمد ابن ابی بکر و زنش قاسم رو به دنیا آورد که قاسم ابن محمد ابن ابی بکر تقیه مدینه از قاسم رو. قاسم و امام سجاد با هم چه می شدن؟ با هم پسرخاله می شدن. توجه می فرمید؟ خب این ماجرا، یعنی قدرت پیامبر اینقدر توسعه پیدا کرد، یعنی مردم مخاطبین پیامبر زیر بار پیامبر رفتن، اما مخاطبین پیامبران گذشته هم زیر بارشون نرفتن. بنابراین وقتی که زیر بار پیامبر رفتن، پیغمبر رو تمکین کردن، توانستن تعالیم رو هم از این پیامبر بگیرند. بنابراین احتیاج تعالیم از پیامبر گرفته شد، اخذ شد. وقتی تعالیم و احکام رو از پیامبر گرفتن و اخذ کردن، این تعالیم مسئول و محفوظ میماند و از بین نمیرد. پس ما احتیاج به پیامبر جدید نداریم. این دلیل سوم. چهارم، یه تعبد بود از یا نه، این اتفاق در عمل پیامبران گذشته تمکین ازشون نشد. روزگاری که خودشون بودند، عیسی 12 نفر دنبالش بودن، حواری تمکین عیسی رو نمیکرد کسی، اما پیامبر چقدر تمام شد به جزیره تمکین کردن در جهان. خب دلیل چهار، تازه از پیامبر تمکین کردن، پیامبر برای بعد از خودش هم چه تعیین کرد؟ جانشین، خلیفه، مرجع علمی. توجه کنید، مرجع علمی یعنی چی؟ جانشینی و خلافت و ریاست رو قصد کردن از امیرالمومنین، درسته؟ خب او حق علی بود و اوصیای پیامبر علیه السلام حق اونا بود، قصد کردن ازش بردن. خیلی اما یک نکته ای بود که اونا نتونستن ببرن و اون مرجعیت علمی اوصیای پیامبر است، یعنی خود خلفا چه سه خلیفه اول که نامشون رو میگذارن خلفای راشدی، چه خلفای اموی، مروانی، بنی العباس، هر جا در قضایای علمی گیر میافتادن خود خلفا چه میکردن؟ رجوع به ائمه معصومین علیهم السلام میکردن. و اما سه خلیفه اول چقدر مراجعه به امیرالمومنین دارن؟ الا ماشاءالله. خلفای بعد هم دارن. مروانیان میخواد چیکار کنه؟ میخواد خانه های دور کعبه رو خراب کنه، مسجد الحرام رو چی کنه؟ توسعه بده. مروان خیلی خوب میخواد توسعه بده، اونایی که خونه شون نزدیک کعبه، دو متری، سه متری، پنج متری کعبه خونه داشتن اینا، الان میخواد تخریب کنه خانه ها رو. اینا میگن مالمونه نمیفروشیم، اسلام هم مالکیت رو چه کرده؟ محترم قرار داده، مالمون از ما نمیفروشیم. چکار کنم؟ از اون بر میخواد خراب کنه، بندازه سر مسجد. از این بر اینا میگن ما نمیفروشیم، مالمون نمیفروشیم. مسجد قصبی هم که نمیشد که میشه، مردم میخوام طواف کنم، نماز میخونم. به امام سجاد میگه آقا چکار کنم؟ تکلیف ما رو معلوم کن. آقا امام سجاد جواب دادن آیا خانه های اینا اول احداث شده است بعد کعبه به فنای خانه های اینا آمده؟ قول اینا مقدم است. اما اگر اول کعبه بوده است بعد اینا اومدن و خانه ساختند، تو میتوانی خانه های اینا رو چیکار کنی؟ تخریب کنی. و کدوم مقدمه؟ کعبه مقدمه است دیگه. کعبه، بنای کعبه مقدمه. خب امام فرمودن پس تو میتونی. گفت یا بیا خانه ها رو قیمت، فقط گفتن به قیمت چه بخر؟ به قیمت عادل ازشون بخر، ظلم به کسی نشد. یعنی خانه رو باید بدد و برد، اما با قیمت عادل. توجه میفرمایید؟ و ها کسا بیان جلوتر، شما بیان جلوتر تا زمان بله بفرمایید تا امام عسکری علیه السلام هم. او داستانه که خلیفه نامه نوشت به امام عسکری علیه السلام به داد دین جدید برس، آقا بارندگی نشده بود، درسته؟ مسلمان ها نماز خونده بودن، بارون نیامده بود. چه؟ یه راهبی آمده بود و اون دعا میکرد، بعد دعای راه باران میآمد. خلیفه گفت مردم دارن به این راه به مسیحیت میپیوندن، دارن دین جدت خارج میشن، میگن مسلمان ها نماز میخونن بارون نمیاد. این راهب مسیحی میگه خدا یا بارون رو برس، بارون میاد. تو داستان امام عسکری علیه السلام فرمودن در دستش استخوانی گرفته است. این استخوان یکی از پیامبران است. استخوان پیامبر وقتی که چه بشه در زیر آسمان قرار بگیره، خدا باران می‌فرسته. این از دستش در بیارید، بگون حالا دعا کن. ببینید دعاش مستجاب میشه؟ نمیشه. و امثال اینا، و امثال اینا الا ماشاءالله. خب پس ما پیامبر برای بعد از خودش مرجع علمی گذاشت، چون باید کتاب آسمانی قرآن تفسیر بشه. چه کسی قرآن رو تفسیر کنه؟ احکام دین رو چه کسی برای مردم بیان کنه؟ مرجع علمی چه کسی باشد؟ به کی مردم مراجعه کنن؟ اجرای احکام الهی بر عهده چه کسی باشد؟ پیامبر تعیین کردن ائمه معصومین رو برای بعد از خودشون. خیلی خوب، خلافت رو گرفتن از ائمه، ریاست رو گرفتن، اجرای احکام رو گرفتن. خلفا اینا رو برداشتن، قصد کردن. اما مرجعیت علمی باقی بود. و این همون چیزی بود که مرحوم آیت الله آقای بروجردی رحمت الله علیه در ملاقات ها و در نوشتجات با اهل سنت آیت الله بروجردی در این تأکید میکرد. میگفت، میفرمود رحمت الله که خیلی حالا خلافت دیگه گذشت، درسته؟ ما که الان نمیتونیم برگردیم به 1400 چند سال پیش، ابوبکر از رو منبر بکشیم پان، امیرالمومنین رو بنشانیم جای ابوبکر. میتونیم کار رو بکنیم؟ نه، خلاص شد. اما آقای بروجردی از اهل سنت میخواست که مرجع علمی کیه؟ مرجع علمی یعنی الان شما باید به کی مراجعه کنید؟ به اهل بیت پیغمبر. در همین حد شما فعلا بیان جلو مرجعیت علمی اهل بیت پیغمبر رو بپذیرید که مفسر قرآن کیه؟ علی و اولاد علی است. احکام دین رو کی باید بیان کنند؟ علی و اولاد علی. عایشه خانم مبین احکام الله نیست. ترجمه میکنی که بیا قائل به رضا کی بشن؟ کبیر بشن. که بیاد بگد سوره از قرآن زیر چه بود؟ دوشک من بود و بزی که من تو خانه داشتم این سوره را خورد و اون سوره در قرآن دیگه نیست. عایشه خانم نمیشد مبین احکام، کعب الاحبار نمیشد مبین احکام، ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه نمیشد مبین احکام. مبین احکام دین خدا باید از اوصیای پیغمبر گرفته بشه. خیلی خوب، پس ما بیاییم محوریت رو بدهیم به اهل بیت و بر دور شمع فروزان اهل بیت اجتماع کنیم. این فرمایش آیت الله بروجردی. خیلی خوب، مرجعیت علمی اهل بیت یعنی اگر یه جا داریم قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بعد داریم قال ابو حنیفه خلاف علی، کدومو بپذیریم؟ ما باید قول علی رو بپذیریم. نمیتونیم قول ابو حنیفه رو بپذیریم، چون علی رو پیغمبر مرجع علمی کرده است، ابو حنیفه رو که نکرده. اگر عایشه خانم یه حرفی میزند، امیرالمومنین خلاف اون حرف رو میزند، ما باید حرف امیرالمومنین رو بپذیریم. اگر خلیفه دوم خطاب به سنگ حجر الاسود آقای شریف میگد که ای سنگ سیاه، اینی اعلمو این که انت لا تزر ولا تنفع، من میدانم ای سنگ سیاه تو نه نفعی داری نه ضرری داری، لیکن رأیت رسول الله، دیدم که پیغمبر تو را استلام کرد و بوسید، منم استلام میکنم و میبوسم، اما تو یه سنگی تو که ارزش نداری، تو که نه نفعی داری نه ضرری داری، سنگ چه منفعتی داره؟ هیچ. چه ضرری داره؟ هیچ. این را خلیفه دوم گفت، تو طواف رد شد. ثم جاء مولانا امیر المؤمنین. خیلی خوب، تشریف آوردن تو طواف، طواف که انجام دادن رفتن حجر رو استلام کردن بوسیدن، فرمودن ای سنگ سیاه، انی اعلم انت تزر و تنفع، هم ضرر میرسونی هم نفع میرسونی. او گفت تو یه سنگی خاصیت نداری. امیر گفتن داری، داری، خاصیت داری. الحجر الاسود به مثابه ید الله فی ارضه، من استلم الحجر فکأنه بایع الله، بیعت با خداست. ولذا تو دعای استلام هم میکنید خدایا من با حجر الاسود به عنوان اینکه حجر دست تو باشد همانن با تو بیعت میکنم بر این که من عبد باشم و تو خدای من باشی. وقت امیر فرمودن این حجر روز قیامت هم نفع میرسونه هم ضرر. اونایی که استلام کردن، بیعت کردن و رو بیعت موندن، روز قیامت شهادت میده خدایا این بیعت کرد رو بیعتش مونده است، خب این نفعه برای روز قیامت. اونایی که بیعت کردن و بیعت شکندن بر عبادت خدا، استمرار میگه خدایا اینم با من بیعت کرد اما بیعتشو شکند، شاهد روز قیامت است. از هم نفع دارن هم ضرر دارن که امیر فرمودن. الان در این اختلاف ما تابع عمر بشیم یا تابع علی بشیم، این که دیگه خلافت نیست که. الان ما باید بگیم آقا حجر الاسود نفع دارد یا ندارد، ضرر دارد یا ندارد. امیر علیه السلام فرمود به حجر الاسود انت تزر و تنفع. خلیفه دوم گفت لا تزر و لا تنفع، هیچ خاصیتی تو نداری. الان قول کدومو باید بگیری؟ قول او کسی که پیغمبر گفتن قولش معتبره. پیغمبر قول کیو گفتن معتبره؟ قول علی رو گفتن، قول عمر که نمیگه من معتبر هستم. پس ما باید قول علی رو بگیم. توجه فرمودید؟ بنابراین مطلب سومی که ما ببخشید چهارمی که الان ادعا میکنیم این است که پیامبر با تعیین جانشین خلیفه مفسر مرجع علمی برای بعد از خودش که ائمه معصومین علیه السلام رو تعیین کردن، دین را در واقع بقای دین را بیمه کردن. و لذا قرآن هم به پیامبر میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، مائده آیه 67. بعد از ابلاغ پیامبر میگه چی؟ الیوم چی؟ اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا. بعد از خدا پیامبر ابلاغ به مردم رساندن بنده، درست شد؟ حالا حتی اگه خود پیامبر کرده باشد به دستور خداست، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس بنابراین ما دیگه احتیاج نداریم بعد پیغمبر پیغمبر دیگه بیاد. ائمه معصومین ما هستند و ائمه معصومین از تمام پیامبران سلف چی هستند؟ برترند، درسته یا نه؟ و دیگه ما که پیغمبر نمیخوام، وقتی بالاتر پیغمبر رو داریم، وقتی علی از موسی و عیسی و تمام پیامبران سلف الا محمد صلی الله علیه و سلم، وقتی از همه اونا بالاتر است، ما اینجا وقت موسی رو هم چیکارش کنیم؟ وقتی علی رو داریم عیسی رو هم چیکار کنیم؟ پیغمبر دیگه میخوام چیکار کنیم؟ وقتی 12 امام داریم که از تمام انبیاء سلف برترن، خب ما دیگه پیغمبر میخوام چیکار؟ 12 تا امام داریم. خیلی خوب، پس اینم یه نکته. دلیل پنجم، تازه آمدن خود بله ائمه معصومین ما یه راهی رو گذاشتن، چون ائمه معصومین علیه السلام میدانستن سرانجام امامت منجر میشد به چی؟ به غیبت. و این غیبت یه غیبت چه میشد؟ طولانی خواهد شد، چنانچه هزار خورده سال طول کشید است تا الان، قریب 1200 سال، درسته؟ و ممکنه هزاران سال دیگه طول بکشه. خود ائمه معصومین آمدن شاگردانی رو تربیت کردن و یه شیوه آموزشی رو یاد دادن به نام چی؟ به نام اجتهاد، که در زمان غیبت حجت ثانی اشعر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مردم که دیگه دست رسید امام معصوم و حجت خدا ندارند، لنگ احکام شرعی فرعی اونا لنگ نشد، یه شیوه آموزشی رو بنیاد گذاشتن، تربیت کردن فقهایی را و یاد دادن داستان فقاهت را، توجه می‌فرمایید، و اجتهاد را، و این سینه به سینه گشته است و به روزگار ما رسید. و در زمان خودشون ائمه معصومی به اونایی که تربیت کرده بودن می‌فرمودن به مردم فتوا بدهید. امیر علیه السلام به فرماندار مکه فرمودن افت مستفته، اونی که از تو طلب فتوا میکنه بهش فتوا بده. امام صادق فرمودن انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تتفرعوا، ما اصولشو میگیم شما فروعش رو پیدا کن. به عوام تقلب امام صادق فرمودن اجلس فی مسجد المدینه وفت ناس، برای مردم فتوا بده. خیلی خوب، وقتی که عوام میپرسد آقا کسی را در باب مسح توجه میفرمایید، الان میخواد مسح بکنه، چه جور مسح بکنه؟ مس رو شما از کجا میگید؟ مس به یه مقدار از سر یا به یه مقدار از پا کفایت است؟ فرمودن یعرف هازا و اشباهی من کتاب الله. خب بعد گفت، سوال این بود که آقا بیماره، دستش زخمه، پاش زخمه، پانسمان شده، مسشو کجا بکشد؟ آیا رو خود اون پانسمانش بکشه؟ مستشو وقتی همه جای مست بسته شده؟ فرمودن این و اشباه این شناخته میشد از کتاب خدا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، رو همون پانسمانش مستشو بکشه. خب از کجا میگیم مست؟ فرمودن لمکان با ومسهو در رؤوسکم و ایدیکم، در جوهر مودی یاد میدادن به اصحاب خودشون فقاهت را، و بعد میگفتن مطابق اینایی که ما به شما یاد دادیم شما برای مردم مسئله بگید. و این پرورش فقاهت و مجتهد خود ائمه شروع کردن و بعدم مقاماتی رو تفویض کردن به فقها، مثل تقلید، مثل مقام قضا، مثل امور حسویه، اینا دیگه متیقنه شد، اینا رو تفویض کردن به فقها که در زمان غیبت هم که وارد میشد دین با مراجعه به مجتهدین و فقها استمرار پیدا کنه. درست شد؟ مطلب آخر رو بگیم بحث تمام کنیم. مطلب آخر این است، یه دینی خدا به پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم دلیل ششو داده است که موافق با عقل، عقل بشر حجت خداست، درسته؟ شما کاری اگر خلاف عقل انجام بدید بشریت بر شما چه میکنه؟ اعتراض میکنه. دین پیامبر خاتم دینیست که با عقل تو امانه. عقل را یکی از چی حساب میکنه؟ مدارک احکامش حساب میکنه. درسته؟ میگه عقل مدرک حکم ماست. شما چهار تا مدرک دارید، یکیش عقل. پیامبر میفرماید یا حالا بله این قاعده مورد پذیرش واقع شد از پیش فقهای مسلمی. کلما حکم بهم عقل، حکم بهم شرع. شیخ اعظم انصاری که ملقب به خاتم فقهای و مجتهدین است، شیخ اعظم انصاری تو بحث قطع رسائلش میفرماید اگر متن دینی ما قرآن، بالاتر از قرآن ما متنی داریم؟ مقدستر از قرآن داریم؟ نداریم. میگه حتی اگر ظاهر آیه ای از قرآن کریم با عقل خلاف در آمد، عقل رو بذار کنار یا قرآن رو تعویلی بکن که خلاف ظاهر باشه، کدومش رو میگن؟ میگه قرآن رو تعویل بکن، عقل رو کنار نذار. قرآن رو یه معنایی بکن، یه تعویلی بکن حتی به خلاف ظاهر، تا با عقل چه پیدا کنه؟ موافقت پیدا کنه. ببین از شیخ انصاری برای شما بردم که به من اعتراض نکنه. بحث قطع شیخ، بله اونجایی که میگه قطع از هر راهی که حاصل بشود حجت هست، اونجا این بحث رو داره. میگه اگر مخالفت پیدا کرد عقل. خب وقتی شیخ تکلیف عقل قرآن رو معلوم کرده، تکلیف عقل و حدیث چیه؟ به طریق اولا معلوم. عقل قطعی ها، عقل قطعی. اولا ما میگیم ما همچه آیه قرآنی نداریم که با عقل بشری مطابق نباشن. بفرض چنین آیه قرآنی هم داشته باشیم، نفرض حالا یه کسی فرض چنین آیه قرآنی هم داشته باشیم که با عقل قطعی در تنافی باشد، میگم آیه قرآن، نمیگم آیه از قرآن نیست، میگم آیه را باید معنای خلاف ظاهر کرد، یه معنای دیگه کرد که با عقل تنافی نداشته باشه. این حرف شیخ انصاری. تکلیف قرآن که معلوم شد رو بیان شیخ، تکلیف احادیث معلوم است دیگه، اونا هم همینجور. حدیث سند تمام، دلالت تمام، رسید جایی که با عقل تنافی دارن. حدیث رو باید یه معنایی بکنی که خلاف ظاهر باشه، که از تنافی با عقل خارج بشه. ببینید که دین شماست، دین شما میگه عقل تعطیل بردار هست یا نیست؟ نیست. میگه من یک حکم خلاف عقل ندارم. ایگه جسی میگم نیست توش. اگر جسی یه حکم خلاف عقل، حکم رو بذار کنار. خیلی حرف هست، نمیگه عقل رو بذار کنار، میگه حکم رو بذار کنار، عقل تو میگی. توجه میفرمایید؟ این مطلب بسیار مهمه. و عقل بشری خب همواره با انسان جلو میره، پیشرفت هم میکنه، درسته، رشد میکنه دیگه. عقل، عقل دینی که مطابق با عقل باشد امکان چه دارد؟ امکان استمرار و حیات دارد. اما اگر دینی باشد که خلاف عقل باشد، اون نمیتوند ادامه پیدا کنه، نمیتوند استمرار داشته باشد. و دین ما مطابق با عقله، هیچ جا خلاف عقل توش نیست. وقتی مطابق با عقل است و خلاف عقل توش نیست، خب میتوند استمرار داشته باشد، الا عبد آبار آقای وزن رو کن
مقدم چون دیدیم که در اصول دینی فرمیدی شما سعیه آیا در بچه رو بچه رکی عقلیم زکار بوده
ببینید در عبادات تعبد خب ولیکن در فروع دین هم یکی از ادله احکام شرعی عقل همه گفتن توجه می‌فرمایید اما اونی که عبادت تعبد اون بله میشه تعبد اون غیر برهان عقلی برش نمیشه اقامه کرد بر خلافش هم نمیشه اقامه کرد اون تعبد دوم
اوکی سوال
مردن شد که ادیان دیگه مطابق عقل بودن یا نبودن ما نمیدونیم اما مسیحیت امروز مطابق عقل نیست چرا مسیحیت امروز خیلی خوب مسیحیت امروز میگه خدا یکیست شما میگون خیلی خوب پس خدا یکیست میگه نه ستاست میگون باری کرده میگون ستاست میگه نه یکیست میگون یکیست میگه نه ست میگون آقا یا یک یا سه کدومشه میگه عقل تو درک نمی کنن این را تو باید ایمان بیاری به چیزی میگه ایمان بیار که عقل درک نمی کنن ما در اسلام همچی چیزی نداریم میگم اگه چیزی را عقل تو درک نکرد عقل بشری را نه یکی بگه من اینو قبول ندارم از پیش خدا تنافی با عقل قطعی بدتی داشته باشد کنار گذاشته میشه لذا دینی که با عقل تنافی ندارد میتواند استمرار داشته باشد حاضا تمام کلام در بحث نبوت بحث ختم نبوت هم اینجا تمام میکنیم بحث نبوت تمام میشه انشاءالله روز یک شنبه بحثمون در امامت و صلی الله علی محمد و آله عقل قطعی بدتی عقل قطعی
بدتی